أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. این نهی که متوجه آدم و حوا علیه السلام شد نهی تشریعی نبود، یعنی نهی ارشادی است. چون نهی تشریعی و تکلیفی نبود، قهرن نه تحریمی است و نه تنزیهی، زیرا تحریمی و تنزیهی از اقسام نهی تکلیفی هم و نهی تشریعی مقسم این دو قسم است. اما امر و نهی ارشادی در مقابل امر و نهی تکلیفی هم. چیزی که تکلیفی نیست نه تحریم است و نه تنزیه، چه اینکه نه واجب است و نه مستحب. امر اگر ارشادی شد نه واجب است نه مستحب، نهی اگر ارشادی شد نه حرام است و نه مکروه، چون این اقسام از آن تکلیف هست. و طبق شواهدی که در آیات یاد شده مطرح است، این نهی نهی ارشادی بود. خدای سبحان فرمود نزدیک این درخت نرید، از این درخت استفاده کنید که خود را به زحمت میاندازید. وقتی تکلیف نبود و نهی ارشادی بود، همه تبعاتی که در این قصه هست تبعات ارشاد است نه تبعات تکلیف. یعنی اگر عصیان هست، قوایت هست، زلالت هست، نسیان هست، امثال ذلک، همه و همه در حدود ارشاد دور میزند، سخن از تکلیف نیست. پس اگر خدای سبحان فرمود نزدیک این درخت نشوید فتکونا من الظالمین، یعنی به خود ستم می کنید، این ظلم به نفس است، یعنی از خیلی از مسائل رفاهی محروم می شوید، خود را به زحمت می اندازید. و عصیان و غوایتی هم که در این قصه است و عصا آدم و ربه و فغوا، اون هم مربوط به محدوده ارشاد است نه تکلیف. توبه هم که به دنبال عصیان مطرح است، توبه در مسائل ارشادی است. همه اینها رو شما می توانید در جریان یک طبیب و بیمار ناپرهیز خلاصه کنید. اگر طبیبی به یک بیمار گفت از اون غذا استفاده نکن وگرنه رنجور می شوی، این پیداست که این نهی نهی ارشادی است. اگر اون بیمار از اون غذا استفاده کرد و رنجور شد، می تواند بگوید من به خودم ظلم کردم. و اگر به طبیب مراجعه کرد، گفت شما مرا راهنمایی کنید، من دیگر بار دستور شما رو ترک نمی کنم، این یه توبه در محدوده ارشاد است. همه این موارد صادق است که توبه شد، همه این موارد صادق است که ظلم شد و مانند آن، اما هیچ کدام از اینها در محدوده تکلیف نیست. چون اگر تکلیف الهی ترک بشود، شخص مستحق عذاب است و اگر توبه نکرد در قیامت معاقب خواهد شد. جریان آدم سلام الله علیه این چنین نبود که اگر توبه نکرده بود در قیامت مثلا گرفتار عذاب بشد، چون هنوز تشریع و تکلیفی نیامده. نبوت و رسالت از این به بعد که حضرت به زمین تنزل کرده است صادر شده. قهرن این ظلم، ظلم به نفس است. البته ظلم به نفس بسیار از خیرات رو هم از انسان سلب می کند. در دعاها هم ما رو بسیاری از این مسائل ارشادی راهنمایی کردن. در همین دعای ابو حمزه سمالی از امام سجاد سلام الله علیه به خدای سبحان عرض میکند که گویا شما مرا دیدید که در مجالس علما حضور ندارم، منو مخذول کردی، یا دیدی من در مجالس بطالین حضور پیدا میکنم، بین من و اینها انس و الفت برقرار کردی، او لعلک فقط تنی به مجالس العلماء فخزل تنی، او لعلک رأی تنی آلف مجالس البطالین فبینی فبینهم خلی تنی. اگر شما به یک محصلی بگویید وقت رو تلف نکن، در جلساتی که سخن از علم و فضیلت نیست، سخن از گفتن و خندیدن است، شرکت نکن، این دستور شما دستور ارشادی است. اگر یک کسی در دوران جوانی که باید درس بخواند و بحث کند در مجالس گرده شرکت کرده است، خب این از فضائل محروم می شود، این به خودش و خسارات رو بر خودش تحمیل کرده است. این نهی تکلیفی نیست، این از خیلی از فضائل محروم می شود. این که امام سجاد عرض کرد که خدایا مثل این که دیدی من در مجالس بدترین حضور پیدا میکنم، به بینی و بینه هم خلیتنی. این گونه از امور امور ارشادی است. البته بعضی از مسائل مسائل تکلیفی است و پیامد کیفر جهنم دارد، اما بعضی از این امور امور ارشادی است. نه اونها خب تکلیف هست البته، نه اونها تکلیف هست البته، تکلیف هست البته. امر به چون امر و نهی ارشادی تابع اون مرشد الیهن، در امر ارشادی انسان را دعوت بکنن به جذب منافع مرشد الیه، و در نهی ارشادی انسان را برحذر می‌دارن از مزار مرشد الیه. معذب هست اما نه به عذاب برای ترک امر اطیعو، برای اینکه او مرشد الیهش تکلیف است. اطیعو الله و اطیعو رسول انسان را ارشاد میکند به انجام دستورات الهی، خود دستورات الهی تکلیف است. این ارشاد به تکلیف است. یک دستور است سیده اقیم و صلات و آتو زکا، یک دستور است اطیعو الله و اطیعو رسول، این اطیعو الله و اطیعو رسول ارشاد به تکلیف است، مرشد الیهش تکلیف است. لذا اگر کسی نماز نخوند دو عقاب ندارد، یکی ترک اقیم و صلات، یکی هم ترک اطیعو. اما در جریان آدم سلام الله علیه فقط نهیش نهی ارشادی بود، رو همون شواهدی که در مسئله هست. قهرن اون اموری که در اطراف این قصه دور میزند، از قبیل ظلم، از قبیل اسیان، از قبیل قوایت، از قبیل توبه، همه و همه در محدود تشریع است. این گونه از عناوین در لغت معانی اولیه خود رو دارد و در لسان شرع معانی شرعی، حقیقت شرعی یا متشرعی یا اصطلاح جدید را فراهم کرده است. همین جریان ظلمی که لغزش دیگه، نه این زلالت نیست، زلالت با ذات که نیست، یعنی لغزش است. البته انسان کسی از مقام بالا تنزل میکنه لغزید دیگه. اگر یک کسی در دوران تحصیل در مجالس بدحالین عمر گذروند، این لغزید از مجلس علما سقوط کرد. خدای سبحان در همین آیه سوره بقره که محل بحث است فرمود لا تقربا هذه الشجره فتكونوا من الظالمین. هر نقصی هم ظلم است. ظلم به نفس وقتی انسان از یه فضیلتی خود را محروم میکند به خود ستم میکند. شما در سوره کهف میبینید خدای سبحان میفرماید درختی که میوه میدهد ظالم نیست، یعنی ثمر داد، نقصی در او نبود. قهرن درخت بی ثمر ظالم است، درختی که میوه نمیدهد. در جریان اون جنتی که ذکر میکند آیه 32 و آیه 33 به بعد دارد کلتل جنتین آتت اکلها ولم تل منه شیئا، یعنی این دو باغی که ما به این شخص متمکن دادیم هیچ کدام از این دو باغ ظالم نبودن که میوه ندن. معلوم می شود اگر یک درختی میوه نداد ظالم است، یعنی ناقص است. این ظلم معنی لغوی. خب اگر انسانی به خود ستم کرد و میوه نداد ظالم است، ظلم به نفس کرده است. این درخت بیبری است. ولم تظلم منهو، منهو یعنی از این اکل، اکل یعنی خوراکی نه اکل. ولم تظلم منهو شیئا، این گونه از موارد ظلم بر همون معنای لغوی اطلاق می شود. و اگر خدای سبحان و فتکون آمن از ظالمین، یعنی مثل درخت بی ثمر می شوی. شما در اینجا بهره ها دارید و این بهره ها از شما گرفته می شود. و اگر آدم سلام الله علیه بعدن کلماتی را از خدای سبحان تلقی کرد و گفت ربنا ظلمنا انفسنا، این ظلم هم همون نقص بر نفس است و نه ظلم تکلیفی که اگر توبه نکند جهنم پیامد او باشد. اگر چون چه ظلم یا این نقصان هست و رجوع هم رجوع نظیر رجوع بیمار است به طبیب، مسئله غفران و مسئله خسران و همه اینا هم در محدوده تشریع دور می زند. اونها اون چی که در سوره اعراف هست این است که قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ظلم کردیم، برای اینکه اونجا اگر می بودیم از منافع رفاهی برخوردار می شدیم، وقتی به زمین آمدیم به زحمت افتادیم. و لم تغفر لنا و ترحمنا نکونن من الخاسرین، اگر این نقص را با اون رحمت خاصه جبران نکنید ما خسارت دیدیم و خسارت می بینیم. پس هیچ کدام از اینها در محدوده تشریع نیست، نه مسئله نهی تکلیفی به نحو حرمت است، نه به مسئله نهی تکلیفی به نحو کراهت. نه عذاب الهی است، اونا در لازمه عام شریکن، اونا در لازمه عام شریکن، چون هنوز مسئله تکلیف و نبوت نیامده. آدم سلام الله علیه وقتی به زمین آمد شده پیغمبر، شده مکلف به سورا. از اون وقتی که فرمود برید به زمین، فما یعتین نکن منی هدن فمن طبعه هدای فلا یزلو ولا یشقو و امثال زلو، از اون به بعد تکلیف آمده. پس قبلش تکلیف نیست. معذر به نار است، البته اون یه لازمه عام است. مثل به یه محصلی بگوین آقا شما عمرتو در جوانی تلف نکن، در مجالس بدتاری ننشی. بسیار خوب، یه وقت است که انسان اگر یه کار رو بکند او را با آتش میسوزانند، این معلوم میشود معصیت است. یه وقت اگر یه کاری بکند به خودش ظلم کرده است، از بعضی از منافع محروم میشود، این همشه ارشاد است. خدای سبحان به آدم سلام و داره فرمود خود به زحمت نینداز. اون لازمه عام است، معصیت هر معصیتی که باشد عذاب و عقاب الهی در پی هست. البته یه لوازم دیگری هم داره. معصیت آن است که اگه کسی توبه نکند گرفتار آتش بشه. این معنی اون معنیش توبه است. توبه لازمه عام است، نقص لازمه عام است. فرق بین ارشاد و تکلیف آن است که در موارد تکلیف اگر کسی اسیان کرد کیفرش آتش است، جهنم. در همین دنیا هم، در همین دنیا هم پیامدی دارن، نه اینکه گناه فقط اثر دنیایی داشته باشد. در یوم القیامه فمن یعمل مثقال ذره شر یره، اونجا میبیند و عذاب هم میبیند. خاصیت تکلیف، فرق بین تکلیف و ارشاد این است. چون تشریع در جنت نبود اولا، و آدم سلام الله علیه بعد از هبوط به زمین و مقام نبوت رسید است. پس ارشاد است، ارشاد است، چون تکلیف نمال نبوت است، نبوت در زمین است. آدم سلام الله علیه وقتی به زمین آمد مکلف می شود، وقتی وحی و رسالت و نبوت و دین در زمین مستقر است، اونجا جا برای تکلیف نیست. وقتی که به زمین آمد فهمد فی اما یعتین نکن منی هدن فمن تبعه فی هدای فلا یزل ولا یشقا، اونجا که تکلیف نبود. همین این عناوینی که تکرار می شود برای آن است که در محدوده ارشاد است، اسیان است و قوایت هست و ظلم هست و توبه است و خسارت، همینا در محدوده ارشاد است. وقتی خدای سبحان در باری آدم سلام الله تعبیر میکند فعصا آدم و ربه و فغوا، یعنی تمرد کرده است از اون امر ارشادی. مگر همه اینها رو ما در باری بیمار ناپرهیز نداریم؟ یه اصطلاح رایج هم نیست در مسائل ارشادی هم. مگر ما نمیگوییم این شخص بیمار مجددن به طبیب مراجعه کرد گفت من دیگه توبه کردم، یعنی هر دستوری که شما بدید من عمل میکنم. اگر یک بیماری در اثر ناپرهیزی رنجور شد دوباره به طبیب بر نمیگرد، نمیگد که من توبه کردم. توبه یعنی رجوع، توبه خاص معصیت و تمرع دستورهای تکلیفی نیست. بنا بله، این که فرمود فجتباه و ربه بعد نبوت به او داد و بسیار از کمالات از این بعد نصیبه شد، چون هنوز پیغمبر نشده بود. بنابراین اگر که اون که در باره آدم تعبیر به اسیان کرد یا تمر یا توبه کرد، همه و همه در محدوده تشیع دور میزند. در سوره اعراف این چنین فرمود، اون بخشش در سوره طه است. در سوره طه فرمود که فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و عصا آدم ربه فغوا. اگر در تحلیل اون نهی جز منافع مادی چیزی دیگر مطرح نبود، معلوم می شود اسیان و غوایت هم در محدوده ارشاد است، چون خدای سبحان فرمود به این که اگر از این درخت نخورید در این جنت می مانید، اینجا جای خوبی است، رنجی نیست، گرسنگی نیست، آتش نیست و مانند آن، و اگر از این درخت استفاده کردید باعث خروج شما از این جنت می شود، اونگاه خود را به زحمت می اندازید، به شقاب و تعب می اندازید، اونگاه خود این نهی می شود نهی ارشادی. اگر نهی ارشادی شد، مسئله اسیان، مسئله غوایت، اینا هم در محدوده ارشاد است. نظیر اون چی که بیمار به طبیب می گوید، بیمار می گوید آسیس، یعنی وعصیت کرد حرف طبیب را و گمراه شد. فرق بین غوایت و زلالت هم این است که اگر انسان هدف را در ذهن داشته باشد، راه را گم کند، میگوین او زال است، و اگر هدف یادش برود میگوین غاوی است. غوایت در قبال زلالت است، گرچه گاهی بر یکدیگر اطلاق میشود. انسان بی هدف را میگن غی و انسان با هدف بی راه را میگن زال. زال آن است که راه را گم کرده باشد، غاوی آن است که هدف یادش رفته باشد. و عصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه. خدای سبحان او را برچین کرد، جبایی یعنی برچین کردن. فتاب علیه و هدا، یعنی خدای سبحان لطف شامل آدم سلام الله علیه شد، آدم دوباره راه را یافت. این توبه آدم سلام الله علیه محفوف به دو توبه خدای سبحان است. اصولا هر توبه‌ای که انسان انجام میدهد محفوف به دو توبه از خدای سبحان است. توبه یعنی رجوع. خدای سبحان اول توفیق بازگشت را به انسان مذنب میدهد تا انسان عاصی با دریافت این توفیق بتواند به طرف خدای سبحان برگردد. وقتی به طرف خدای سبحان برگشت، توبه کرد، بار دیگر لطف خدای سبحان منعطف به حال این شخص می شود و توبه او را می پذیرد. لذا هر وقت انسان توبه می کند، توبه انسان محفوف به دو توبه خداست. توبه یعنی رجوع. اول لطف خدا متوجه انسان می شود، انسان بیدار می شود و از گناه پشیمان می شود، و انسان بیدار شده پشیمان از گناه به سمت خدا رجوع می کند. وقتی به سمت خدا رجوع کرد، خدای سبحان تواب است، یقبل توبت عن عبادهی، گذشت می کند، تجاوز می کند و توبه عبد را می پذیرد. پس یک بار خدا توبه می کند، یعنی رجوع به عبد دارد، انعطاف دارد، عبد را بیدار می کند. وقتی که عبد بیدار شد به خدای سبحان رجوع می کند، بار دیگر خدای سبحان لطفش را منعطف به حال عبد بکند، او را می پذیرد. در اینجا فرمود خدای سبحان تاب علیه، این توبه توبه اولاست، یعنی لطف خدا شامل آدم سلام الله علیه شد، آدم برا افتاد. اونگاه در سوره طه این توبه را تبیین کرده است، فرمود به این که اینها به خدای سبحان عرض کردن که ربنا ظلمنا انفسنا. در سوره اعراف توبه اینها را به این صورت بیان کرد، قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. و خدای سبحان هم لطف مجددش را نصیب اینها کرد و توبه اینها را پذیرفت. چون که گوشی از این بحث در سوره بقره آمده است. دارد فتلقا آدمو من ربی کلمات فتاب علی انه هو التواب الرحیم. اول یه سلسله فیوزاتی را آدم سلام الله علیه از خدای سبحان تلقی کرد، بعد فتاب علیه، خدای سبحان تواب رحیم است. این رجوع آدم برای جبران اون نقیصه است. وقتی که خدای سبحان این نقیصه را جبران کرده است، فضائل نبوت و رسالت امثال ذالک را به او اعطا کرد. خوردن از این شجره باعث بعد از جنت شد. البته ممکن است در بحث‌های آینده روشن بشود که این شجره چی بود، چون که قبلا هم اشاره شد که بعضی گفتن این درخت خوراکی بود، نظیر گندم یا انگور یا مانند آن که از امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که روایات در تعییر این شجره مختلف است. بعضی دارد که این درخت انگور بود، بعضی دارد درخت گندم بود و مانند آن. کدام یکی از این روایات درست است؟ حضرت فرمود همش درست است، چون درخت بهشت این چنین نیست که گندم از گندم بروید، بلکه درخت بهشت هرچه بهشتی بخواهد میدهد. نظیر درخت‌های دنیا نیست که محتاج به شرایط مادی باشد، هر چه بهشتی طلب کند او ثمر می‌دهد. درخت بهشت اصل پیدایشش به اراده بهشتی است، کیفیت اثمارش هم باز به اراده بهشتی است. از این جهت بهشت شبیه بهشت قیامت است. در این کریمه فرمود به این که شما از شجره استفاده نکنید وگرنه خارج می شوید. این شجره از اثمارش فرم کند. این شجره شجره خاص است. حالا این شجره چه شجره بود؟ هم اون روایات می گوید که همه این میوه ها را این درخت میتواند بدهد، و هم روایتی دارد که این شجره شجره علم است. این پیداست به این که یک مقامی است که قربه و اون مقام برای آدم میسور نبود، ولی ثمر شجر به اراده بهشتی است. خود این شجره چه شجری هست اون یه مسئله است، میوهی که آدم خورد چه میوهی است مسئله دیگه است. هر یک از این میوه ها باشد درست است، چون این شجر همه اون میوه ها رو میتواند بدهد. تعبیرات قرآن کریم این است که لحظه به لحظه، قدم به قدم آیات نشون میدهد که به مجرد تصرف در این درخت آدم علیه السلام از این بهشت دور شد. برای اینکه تا در بهشت هست سخن از حاضری است. خدا میفرماید از این درخت استفاده نکنید، لا تقربا هذه الشجره. فلما زاغ الشجره یا فلما اکلا، اونگاه ببینیم لحن آیه عوض می شود. خدای سبحان فرمود که علم انحکما ان تلکما الشجره، معلوم شد اینه دور افتاده. تا قبل از نهی و قبل از خوردن سخن از هذه الشجره است. وقتی خوردن و از این مقام پایین افتادن، دور شدن از جنت و شجره جنت جدا شده، سخن از تلک است نه سخن از هذه. ملاحظه فرمایید که لحن آیات چگونه عوض می شود. نه، جنت الخلد نیست و ثابت شد که جنت دنیا هم نیست، برای اینکه جنت دنیا و منافع را ندارد. ان لک الا تجیء فیها ولا تعرا ولا انک لا تزمع فیها ولا تزها را ندارد. جنت الخلد نیست، چون با کسی که وارد جنت الخلد بشود بیرون نمی آید. ثابت شد بین جنت دنیا و جنت خلد است. در سوره اعراف درباره این شجره چنین می گوید، می فرماید به این که ولا تقربا، آیه 19 به بعد، ولا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. اونگاه خدای سبحان فرمود بقال، قبل از اینکه از جنت خارج بشوند هم خدا میفرماید لا تقربا هذه الشجره، و هم شیطان به آدم میگوید ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، معلوم شود در کنار درختم. وقتی از این درخت استفاده کردم اونگاه خدا میفرماید که فلما زاغا، یعنی آدم و حوا، فلما زاغ الشجره بدت لهما سوءاتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و ناداهما. قبلا سخن از ندا نبود، سخن از قول بود. قبلا سخن این بود که خدا فرمود ما با آدم گفتیم به این که لا تقربا، ندا ندادیم چون ندا عن بعد است. ما با آدم گفتیم لا تقربا هذه الشجره، ما با آدم گفتیم نه اینکه ندا دادیم چون به ما نزدیک بود. وقتی به ما نزدیک بود به این شجره هم نزدیک بود، لذا سخن از ندا نبود، سخن از قول بود، چون که سخن از هذه الشجره بود. وقتی از این درخت استفاده کردند و سقوط کردن از دور شدن، خدای سبحان تعبیر رو عوض بکنه، فرمود و ناداهما ربهما. این یک نکته. نکته دیگر این است که فرمود علم انهکما ان تلکما شجره، اشاره به اون شجره با تلکه است، مخاطب تثنیه است، سخن از هذه شجره نیست، سخن از تلک شجره است. معلوم میشود اینا دور شده. بعد عن الله مثل همون مثالی که الان گفته شد، اگر یک کسی عمرش رو در مجالس بطالین بگذراند از فضائل علمی محروم بشود، بعد عن الله است. اما اون بعدی که جهنم ببره نیست، از فضائلی محروم شده است. همون بیان امام سجاد سلام الله علیه که عرض میکند او لعلک رأیتنی آلف مجالس البطارین فی بینی و بینام خلیتنی. حالا اگر کسی در این شبهای زمستانی که از شتا ربیع المؤمن که پاییز و زمستان بهار مؤمن است، روزها برای روزه گرفتن آماده است، شبها برای شب زنده داری، اگر کسی یک مقداری به کتاب انس داشت بعد این شبهای پربرکت را با بطالین در حجره ها گذرون، خب طولی نمی کشد که سن می گذرد و چیزم نیاموخت. این جهنم نمی برن او را، البته از خدا دور شد، چون از کمال علمی که دور شد از خدا دور شد. صرف بود عذاب نیست. و ناداهما ربهما علم انهکما ان تلکما شجره، معلوم شد اینا دور شدن از بهشت و از درخت، اینها بود از اون جنت است. البته مطلب بعدی آن است که شیطان که مظهر اضلال است و کار او جز زلالت چیزی دیگر نیست، برای اینکه این زلالت را تحمیل کند زیر پوشش دلالت تحمیل می کند، که می گوید هل ادلو که علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. ثانیاً کار شیطان این است که هر کسی را از راه مخصوص او فریب می دهد. اگر کسی اهل العرض باشد، حب و شهوات من النساء والبنین را برای او تزیین می دهد. اما اگر کسی اهل العرض نباشد، به خدا معتقد باشد، به فرشته معتقد باشد، به حیات جاوید معتقد باشد و مانند آن، او را با همین عناوین فریب می‌دهد. آدم سلام الله علیه را به عنوان اینکه اگر می‌خوای مثل فرشته بشوی از این درخت استفاده کن فریب داد، یا اگر می‌خوای جاودان بمانی به این بهانه او را فریب داد. معلوم می‌شود هر کسی را با راه مخصوصی او فریب می‌دهد. این چنین نیست که اگر کسی زاهد بود یا عالم بود یا اهل تقوا بود شیطان وسیله‌ای برای او نداشته وسیله نداشته باشد. او خیانت را به لباس نصیحت تحمیل می‌کند و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، در حالی که خیانت و غرور فریب داد. او از قسم که جزء بهترین کارهای عبادی است، یعنی شریفترین نام است، از این قسم به عنوان وسیله شیطان استفاده کرد و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین.
پس این طور نیست اگه کسی یک سطح بالا آمد بگوید که من که دیگه اهل دنیا نیستم، شیطان با من کاری ندارد. شیطان انسان را به بهانه این که اگر این کار را بکنی فرشته میشوی فریب میدهد، یا اگر این کار را بکنی با انبیا محشور میشوی فریب میدهد. این طور نیست که ابزار او ابزار محدود باشد، مگر انسان به جای به مرحله اخلاص محض برسد که اونجا اصلا شیطنت راه ندارد. انسان کامل در اون مرحله مسئول از وسوسه بود. وقتی که به مرحله جنت برزخی رسید، البته در دسترس شیطنت است. اون مرحله عالیه که معلم فرشتگان است، در اونجا برای شیطنت نیست. اون این اعذرات علیه السلام هم در اون مراحل عالیه معصوم و مسئول مطلق هم. در مراحل نازله در جهاد اکبر تلاش و کوشش میکنن، در اونجاست جهاد نیست. انسانی که فاتحه است جهاد ندارد که. اینها فتح مطلق داره. وقتی در مراحل اخلاص رسیدن، همه مراحل زیر پا گذاشتن به فتح مطلق رسیدن. در فتح مطلق جای جهاد نیست. در مراحل وسطا و در مراحل نازله به جهاد مبتلایند، اونجا که شیطان زندگی میکند. او نهی تکلیفی دارد و این کار کار ارشادی است. الان اگر کسی یک طلبه جوانی را با دسیسه و فریب او را به مجالس بدتالین دعوت کند، این معصیت کرده است. برون طلبه نهی ارشادی دارد ولی نهی تکلیفی دارد. نشد اتلاف دیگران، تضییع حق دیگران معصیت است. شیطان کار معصیت کرده است ولو این شخص معصیت نکرده است. بنابراین اگر چنون که آدم سلام الله علیه درباره او مسئله اسیان، مسئله نسیان، مسئله قوایت، مسئله توبه، مسئله ظلم، مسئله خسارت آمده است، همه و همه اینها رو با در محدوده امر و نهی ارشادی خلاصه کرد، نه تکلیف. زیرا اولا حضرتش هنوز به مقام نبوت به رسالت نرسید، هنوز شریعتی و دینی نیامد. ثانیاً در جنتی که این احکام برش بار است، اونجا جا برای تکلیف نیست. ثالثاً قرائن داخله در کار است که این نهی ارشادی بود، نه نهی مولوی. والحمدلله رب العالمین.